اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسما از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار می کرد می گوید، وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح هست که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند. در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند، آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده می گوید،
در صورتی که طالبان زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را همه چیز از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا برای زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنن. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا و اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات. در منطقه ما تمام کار بالای خانم هست. صبح پیش از اینکه ملا آزان بته، چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی رو جارو کن و اولادا رو پاک ستره کن. در تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنید که اگر یک دختر به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمام کارا رو مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ چیزی اصلا خبر نمی باشه. چون برای زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت میکنه در وطن ما. ننو خوشو زنای وار که کلان هستن تمامش سر از ظلم میکنن. یعنی می رقم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی هست، اما به نظر ما کسی که حقوقش باید برش داده شوه او اصلا از حقوق خود خبر نداره.
گفتت برداش خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارس یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانوادهش تجلیل می کنند و تحایف برای زنان خانوادهشان در نظر می گیرند، زیرا آنها می خواهند به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانوادهش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارس روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان بخصوص خانمای افغانستان تبریک تهنیت عرض می دارم. خودم همه ساله این روز تجلیل می کنم به مادرم، به خواهرم و تمام خانمای خانه محفل می گیریم، همین رقم تجلیل می کنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجلیل نمی کنند. شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجلیل کردن این روز می خواهیم که تمام خانمای خانه ما بفهمند که همیشه قدر دارند، مثل بازوی ما هستند. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده میتونن، نه درس خوانده میتونن، نه بیرو رفته میتونن، نه کار کرده میتونن. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن میتونن که تجلیل کنند.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. به گفته خانم جمال تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه به روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ یک روز همبستگی زنان می باشه و همه خانم های افغان و خصوصا به خانم های قرا و قصبات از این قلب تبریکی عرض می کنم، چون اونا خانم های هستن که قهرمان هستن. که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانم های دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از اون روز تا به امروز دیگه این نام نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارچ نام نهاده شده، به سطح بین المللی تشکیل میشه. همه ساله بعض خانواده ها بعض خانم ها را دیده می تانیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی هسته. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانم ها از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، دیدیم به خانم ها ای که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانم های خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به ای که این روز با نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانما رو در نظر بگیرن. من حیث مرد خانواده، من حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زنا رو در نظر بگیرن اونمو بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که مار خنده نکنه میل ما دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت این روز تجلیل میکنی یا تحفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج هست که تجلیل نمیشه. اگر تجلیل بشه فقط به یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدانه.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریجات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما شروع کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست در بالایشان صورت میگیره. باور کنید، ما وقتی که به قریجات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گیه میکردن پیش ما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما اینی حقوق دارین و اینقدر اسلام بر شما حق شرعی تو نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست، ما نمیتونیم. میترسیدن و تا به گریه میشدن، یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم، این حق داریم، یا این کار میکنم یا این کار نمیکنم، با زیر لطه کوب میرفتن یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاهد هستیم که بالای خانم ما چی نوع بدرفتاری صورت میگیره. ما چرا خانم افغان قوی و خانمایشون جواب میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنوه، با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار رای دور، مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن. با وجود که این مسئولیت یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جواب میکنه که چی کارا از مرد خانه، چی کارا از زن خانه است. ولی متاسفانه در قریجات کار مرد و زن همی خانمای بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن و بشکا، نه تنها که به صحت اونا چقدر نقص می رسانه، این خو مسئولیت اونا نیست. ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امو رقم جریان داره. خانمایی که کاری که در توانشان نیست، از توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره. متاسفانه این کار نیست، بلکه خشونت هست که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی می دادین، آیا اونا اجازه داشتن که بیای نزد شما یا در گرد همایی و ورکشاپ هایی که شما تجلیل می کردین اشتراک کنن؟ این حق مردان خانواده شان برشان می داد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بتیم به کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم و رواجای ناپسندی که هست، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کمی از خانم‌ها حاضر میشدن، اما با وجود از اون هم خانمایی که حاضر میشدن ما با او همیشه تاکید میکردیم که چیزی را که از ما یاد میگیرن به خانمای دیگر هم که میشناسنشان برایشان ابراز کنن، همراه از اونها هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرفتیم به خانم های دیگر یاد میدادیم و اونها رو تاکید میکردیم و وادار میساختیم که به خانم هایی که میشناسن حاضر نیستن که به مسجد بیان، یعنی که نمیتونن اجازه نداشتن، به اون خانم ها همچنان می مسائل که یاد میگیرن یاد بدن. ما قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم، بعض مردا بعض فامیلا حتی در مو قریجات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما امین گرد همایا را میگرفتیم، یکی از خانم ها یک روز به من اما تو حکایت کردن که مثلا شما برام یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلو از این حقوق اینا هم مشترک است، چیزی که از حقوق مرد برخوردار است خانم خانه هم برخوردار است. این به من قصه کرد، گفت که من وقت به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که من امروز حضرت این موضوع یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن زندگی مشترک حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقمند شده بود، با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشون به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشون چیزی را میگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که من میخوام که خانم من همیشه و همیشه دوامدار پیش شما بیه، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود به اینکه تونستم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم. و خوشبختانه که بعد از او اما وقتی که ما به او ولایت ما میرفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود میومد و روز به روز ما شاهد میبودم که چقدر در روحی او خانم تغییر میاد. چون در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحاً آرام میباشه. مرد خانه هر چه حقوق در نظر بگیره اونم قدر خانم خانه آرام راحت و از لحاظ روحی میباشه.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است، چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی من قبلنم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم و رواجای ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما. شما اصلا مردایی که به خانم خود احترام دارن، روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیرن. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانمت زیر به اصطلاح زیر دست باشه، مثل یک میراث ماند. وقتی که یک سر عروسی میکنه در خانهشون پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لتکوبش کرده، حقوقش رو نظر نگرفته، پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش، تا اینکه ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارن، بالای زو هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میتن. میگه که اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشیم، در حالی که یک موضوع نیست. من میگم مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود یا هم بالای هر خانم، من میگم که از غیرتش کم میشن. چرا که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانم ها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسند که از قدیم تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند. چون که اگر خشونت اعمال نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله، امی قسم است. به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیرد تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنند و بفهمند که زنان هم مثل مردا در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق حقوقی دارند و همو سهولت ها امکاناتی که در اختیار مردا قرار میگیرند زنان هم مثل مردا حق دارند. باید چی کارهایی صورت بگیرند؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ما از حقوق خود آگاهی پیدا کنن، باید گردهمایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قریه‌جات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ما را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گردهمایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت است. اینمی آگاهی دی ها باید دوباره شروع شوه، چون که هر چقدر آگاهی داده شود خانم ما و مردای افغان ما ذهنتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شود دوباره مثل قدیم. اگر که امکانات نباشه، ما توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شود، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است. باید مردای خانه ذهنتشون تغییر بیافه. لطفاً برادرای محترم ما کوشش کنند که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیدن، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از نمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفی که به خانم خود احترام میدن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونا چی کارا رو انجام میدن، مثل از اونا اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانهای نیک و شریف هست که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زندگی خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریه جا شنیده میشه رادیو است، چون با تلویزیون و با امکانات اینترنت و گپ و دسترسی ندارن. مسئولین رادیوها، مسئولین رسانه ها که نشرات داشته باشن در قریه جا، برنامه های آگاهی دهی به خانم ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتونه. رسانه ها خصوصا رادیو ها را هدف ماست که اگر یک برنامه داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنه نرگاه حقوق زنها برشان اعاده شوه و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنن در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات برای خانمای خود روز زن تجلیل کنن؟ این کار مردا سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگویم؟
ما براتون توصیه میکنم برادر گرامیم، اگر امی مسائلی که مشوره کردم فقط به یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود نمیشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اونمو قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل به زندگی کنه، او یک زندگی، یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یک خانواده که اولادا و اطفال را بزرگ می سازد که در آینده انسان های نرمال به وجود میه. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله که بالایش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار، طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارچ تجلیل کنه، درست است یک لبخندتان برای خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینی که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که همجنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بانی و زندگی در چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز کده امور ترجیح بتین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر، با امید از این که خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
Thank you.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید. با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م تدریس می شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی به نام امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوههای هندوکش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی، گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دودیردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر شده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد. که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شوند. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد. که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو میکرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روی انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روی انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه گهر رفع میکرد. تجارت در افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقشی در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. را که بهترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. را عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام طیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که موتر در دوره امیر حیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمان یاد گرفت و به ساختن سرک‌ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کاتکریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عربی آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عربی آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. بعد از آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع است. قاره آسیا به اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کرده ام. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و وسیع‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و محصولات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به حال جغرافیای صنف 8 در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف 8 بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های بسیار محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشان می دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه‌های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم‌ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برازمهای آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب الاسکا بحیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ‌پوسته می‌باشد. در بین برازم آمریکای شمالی و برازم آسیا بحیره دیگری به نام برینگ مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بحیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ‌بسته می باشد اما بخش جنوبی آن یخ‌بندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج های قاره آمریکا چه می دانید؟ خلیج های آمریکای شمالی قاره آمریکا خلیج های زیادی دارد زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان یعنی اقیانوس اطلس و آرام و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج های متعدد گردیده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا می باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیل در شرق کشور مکزیکو هست. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج الاسکا هست که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیر و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری و سایر می‌سازد. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشند. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکی پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف می‌شود که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظمی از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می‌پردازیم. در این بخش می‌خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می‌شود دارای چه ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نو ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
امروز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی مشروطه یا شاهی پارلمانی داره که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است، ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلند مرکز آن بریسبان است، استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری، افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا که از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسیه پولینزی صحبت کنند و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشی استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین‌آلات و وسایل ترانسپورتی، کمپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان‌آلات، دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادرکننده زغال، سنگ هم می‌باشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم، در 1950 استرالیا به پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد به پرسش‌های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12
06-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-46-01.